بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله چهار گفتیم فروعی بحث میشه. فرع دوم این بود که در موقع اجراء حد جلد آیا اون محکوم باید برهنه بشه و حد جاری بشد یا با لباس؟ گفتیم در مسئله دو قول است. یک قول این بود که لازم است برهنه بشه، فقط ساتر عورت داره و شلاق ها رو خود بدن زده میشه. این فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و مرحوم علامه در قواعد و محقق در شرایع این رو پذیرفت. قول دوم این بود که میزان اون وقتی است که او رو پیدا کردن در حال زنا، میزان حال زنا است. اگر ساترن بود، کاسیان بود، لباس داشت، یضرب و علی ثیابه، اگر چنانچه اون وقت آریان بود، یضرب و آریان. دلیل قول اول، چون مسئله قدری مهمه و نظر ما برخلاف نظر مرحوم امام و واقعا مشکل برخلاف نظر ایشون نظر دادن، ولی در این حال من برای دقت بیشتر اشاره می کنم. قول اول مستندش دو تا موثقه بود که خوندی، موثقه هر دو سؤال از کیفیت جلد بود. کیفه یجلد، زانی را چه جور جلد میکنن؟ امام فرمود اشد الجلد. گفت که فمن فوق ثیابه، عرض کرد که از رو لباس. امام فرمود که نه، بل یجرد. روایت اول اینجور داشت، روایت دوم موثقه دوم فرمود که بل یخلع لباسو، لباسش در میاره. خب این مستند این فتوا. قول دوم مستندش یک روایت بود، روایت طلحه ابن زید. عرض کنم که این روایت دلالت بر این داشت که میزان حالی است که او رو پیدا کردن. ان کان کاسیان فکاسیان، ان کان آریان فآریان. این روایت یه وقت از نظر سند صحبت میکنیم، راوی این روایت که طلحه ابن زیده، در رجال معمولا میگن که انه آمیون، سنی بوده، آمیست، لهو کتاب، دارای کتابیست، احادیثی که نقل میکنه جمع کرده در یک کتاب. مرحوم شیخ در فهرست کتاب رجالی ایشون هست میگه انه آمیون و لهو کتاب و کتابه معتمد. مرحوم شیخ میفرمون کتابه معتمد، یعنی اعتماد بشه هست، ولو سن نیست، آمیست، اما کتابه معتمد، یعنی مورد اعتماد بوده، مورد وثوق بوده. و ما غیر ایشون بازم داریم افرادی که اینا سنی هن ولی موثق هن، مثل سکونی. چقدر روایات سکونی مورد عمل هست ولی خب عامی بوده، چون مورد اعتماد هست بهش، به روایتش عمل میشه. اینم مرحوم شیخ فرمود کتابه معتمد. پس اولا این از نظر سند مورد اعتماد است. اگر کسی حالا حرف مرحوم شیخ رو قبول نکنه، بگن نه این سنی بوده اعتباری نداره، خب یونجبر ضعفش به عمل اصحاب، مشهور بر طبقش فتوا دادن. پس یا میگیم اصلا مورد اعتماد است، از نظر سند اشکالی نداره. اگر کسی قول مرحوم شیخ رو قبول نکنه و بگه ضعیفه، ضعفش یونجبر به عمل اصحاب، شهرتی که طبقش هست. پس علی حال از نظر اعتبار سند این روایت و عمل به روایت معتبر. از نظر دلالت قد یقال که خود این روایت تناقض صدر و ذیل درش هست. چجور میتونید شما به این روایت عمل کنید؟ صدر خود روایت با ذیلش با هم تناقض داره. اون وقت یه همچه روایتی میخواد شما ببرید به جنگ دوتا موثقه؟ توجه فرمایید. صدر روایت اینجوری بود که عرض کنم که بله، روایت طلحة بن زید صدر روایت میگه لا یرجم فی حد، لا یجرد فی حد. بله اینجور قال امام از روایت طلحة ابن زید نقل میکنه، قال لا یجرد فی حد. این صدر روایت یعنی هیچ کس رو در موقع حد برهنه نمی کنند یا نباید برهنه بشد. لا یجرد و فی حد. ذیل روایت تفصیل میده که میزان حال پیدا کردن اوست، اگر با لباس بوده با لباس بزنند، برهنه بوده برهنه بزنند. خب صدر روایت به طور کلی میگه لا یجرد و فی حد، ذیل روایت تفصیل میده بینی که لباس داشته یا نداشته. پس خود این روایت فی حد نفسه قابل اعتماد نیست از نظر محتوا، چون تناقض صدر و ذیل درش هست. جواب این است که شما لا یجرد و فی حد رو که در صدر روایت چه جور معنا میکنید؟ یه وقت به عنوان نهی میگیرید که نباید کسی را برهنه کرد. اگر این جور باشه، نباید کسی را در هیچ حدی برهنه کرد، بله رو این معنا با ذیل تناقض پیدا میکنم. ذیل میگه تفصیل، ولی خب به قرینه همین ذیل ما صدر رو اینجور معنا نمیکنیم که یعنی لا یجرد و فی حد، هیچ کس نباید در حد برهنه بشد، بلکه معنای صدر اینه که طبع حد طبعی نیست که ضرورت داشته باشد، لازم باشد وقتی میخوان اجرا حد کنن طرف رو برهنه کنن. لا یجرد و فی حد یعنی اینجور نیست که در حد لازم باشه برهنه کردن. برهنه کردن لازم نیست، ضروری نیست، وظیفه نیست، حکم الهی نیست که حتماً باید کسی که میخوان حد بزنن برهنش بکنن. نه، لا یجرد فی حد الزامی نیست که هر کسی رو در حد برهنه بکنن. ولی یوش نه یا یوش به اینجور نیست که کسی رو به چارمیخ بکشن وقتی میخوان حدش بزنن. پس چه باید کرد؟ زید تفصیل میده، اگر برهنه بوده برهنش میکنن، اگر لباس داشته با لباس. پس هیچ تفاوتی تحافتی بین صدر و زید نیست. تا توجه فرمودن. میتونیم بگیم معنا، بله اگر اون معنای اولو بگیم که نهی هیچ کس رو نباید برهنه کرد با ذیل تحافظ پیدا میکنه، اما خب باید جوری معنا کنیم که صدر و ذیل کلام امام، فرمایش امام توش تناقض نباشه. به قرینه ذیل صدر رو اینجور معنا میکنیم، لا یجرد و فی حد، یعنی حد اینجور نیست که حتما باید برهنش بکنن، نه لازم نیست برهنه کردن. پس چه بکنن؟ ذیل تفصیل میده، اگر لباس داشته رو لباس، اگر برهنه بوده برهنه بده. پس این روایت از نظر سند اعتبار داره. اگر کسی شبهه داره میگه منجبره به عمل اصحاب، اعتبار براش قائلیم. از نظر دلالت، دلالتش خیلی روشنه، تحافظ صدر و ذیل نداره و همین تفصیل میده که بین میزان اون حال هست. اینم پس روایت. این روایت رو با اعتبار سند و محتوا مقایسه میکنیم با اون دوتا موثقه که دلیل قول اول بود. اون دوتا موثقه گفتن که لا یجرد، بله بل یجرد. امام فرمود، سوال کرد آیا رو لباس بزنیم فوق لباس؟ فرمود نه، بل یجرد، یعنی تکلیف است. فعل مضارع در مقام انشاء دلالتش بر لزوم و وجوب گفتیم اقوا از امره، بل یجرد یا بل تخلع لباسو. خب این امر تکلیف به تجرید یا خلع لباس از نظر این که میزان سابق چجور بوده اطلاق داد. میگه الان که میخواد حد جاری کنید باید برهنش کنید، اعم از این که اون موقعی که پیداش کردید لباس داشته باشد، حالا هم لباس داره برهنش میکنه، یا اون وقت برهنه بوده بعد لباس پوشیده اومده، باز ما برهنش میکنیم. پس یجرد اعم از این که اون موقع مجرد بوده یا لباس داشته، اطلاقش هر دو مورد رو، دو صورت رو میگیره. الان وظیفه است برهنش کنیم، سوا اون این که اون موقع لباس داشت یا برهنه. پس اطلاقش هر دو مورد اون حالت رو میگیره. روایت طلحة ابن زید میاد این اطلاق رو قید میزنه. توجه فرمایید چه جور؟ میگه که اگر اون موقع برهنه بوده الان برهنش میکنه. پس در این شق با موثقه ها موافقه، موثقه ها میگن که برهنش میکنیم الان. اینم میگه اگر اون وقت برهنه بوده الان برهنش میکنیم، پس اینجا با هم تفاوتی ندارن. میموند اون شق که اگر لباس داشت، این روایت طلحة ابن زید میگه که رو لباس میزنی، اطلاق اون اینجا هم میگیره، اطلاق اون میگه نه اونجا برهنش میکنی. میگفت بل یجرد، چه این که مجرد بوده چه لباس داشته. اونجایی که مجرد بوده که با هم توافق دارن، توافقی بینشون نیست، هر دو میگن الان باید لباس شو در بیار. میموند اونجایی که لباس اون وقت داشته، با لباس بوده، اطلاق موثقه میگه سوا اون که لباس داشته یا نه، اگر لباس داشته مجردش کنیم الان. این میگه نه، اگر لباس داشته مجرد نشه. پس این روایت صریحاً میگه اگر لباس داشته لباسشو در نمی آوریم. اطلاق اون روایت موثقه میگه مجردش میکنیم. این روایت که صریحه اطلاق اون رو قید میزنه. میگه یجرد، اما در غیر موردی که لباس داشته اون وقت، پس تقیید میخورد. موثقه ها عرض کنم که اطلاق داشتم، این اطلاق اونها رو تقیید میزنه. در اون شق که لباس داشته، اون میگفت برهنش میکنیم، این میگه نه، و این صریح اون اطلاق، اطلاق مقید میشه. بنابراین پس بین دو روایت اصلا تعارضی نیست. اونا این که اومدن گفتن تعارض میکنن، تساقط، تعارض بینشون نیست، مطلق و مقیده. اگر یه جا مولا گفت اعتق رقبتن، یه جا گفت رقبتن مؤمنه، نمیگن تعارض، جمع میکنن، حمل مطلق بر مقید. اینجا بینشون مطلق و اطلاق و تقییده، پس تعارضی نیست تا ما بگیم تساقط. یا بعضی قائل شدن در کشف الاسحار میگه تخییر، تخییر ما رو اونجاییست که اذن فتخیر، از همه جهات با هم مساوی شدن و تعارض هست، میگه تخییر. یا تعارض نیست، اطلاق و تقییده، با هم حمل میکنی. بنابراین پس فتوا این میشه در اینجا به مقتضای جمع بین روایات با اطلاق و تقیید، که اگر در اون موقع که لباس زنا میکرده، لباس نداشته، برهنه بوده، الان برهنه شده، اگر لباس داشته رو لباس میزنه. این همون قول دوم است که مشهور قائلن و جمعی از بزرگان. عرض کنم که در اینجا یه مطلب دیگری میشه صحبت کرد و او این است که بله، ها، مرحوم صاحب جواهر قبلا نقل کردیم که یه دلیل دیگری هم برای این قول آوردن به عنوان تأیید، که فرمودن اینجا برهنش نمی کنند چون بناء حد بر تخفیف است. اگر ما بخوام برهنش بکنیم و حد رو جاری بکنیم، این شدت عمله، اما اگر رو لباس بزنیم تخفیف دادیم، و چون بناء حدود بر تخفیف است و شاهدش هم این است که خود شارع فرموده ادرع الحدود به شبهات، اگر یه جا شبه شد حد از دفع میشه، ساقط میشه. بنابراین این مؤید این میشه که ما با لباس بزنیم، برهنش نکنیم. توجه فرمود، این اشکال بهش هست. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام نیست. چرا؟ مطلب ایشون که میگن بناء شرع بر تخفیف است در حدود، مطلب درستی است، اما مقام فرق میکنه. اگر مقام، مقام اثبات حد است، در مقام اثبات حد اگر یه جو شبهه شد، حد ساقط، حد ثابت نمیشه. یه زن و مردی رو گرفتن، آوردن، میگن اینا زنا کردن، میگن خیر من عقد خوندم. ما نمیدونیم عقد خوندن یا نه، شبه هست، لعل راست میگن عقد خونده باشن، نمیشه حد زد. با همون شبههی که ایجاد میشه حد ثابت نمیشه. اون زن میگه من مکرهه بودم، من رو اکراه کرد. مرد میگه نخیر با میلش بود. باز اینجا زن رو حد نمیزنیم چون شبه هست، احتمال میدیم واقعا مکره شده بوده. در مقام اثبات اگر باشیم، اثبات حد، اگر یک جا شبه شد تدرع الحدود به شبهات. اما بحث ما مقام اثبات نیست، مقام اجراست. حدی ثابت شده، رفته تو محکمه، زنا ثابت شده، میخوایم اجرا بکنیم، شدید عمل کنیم یا خفیف عمل کنیم، ربطی به بناء حدود علی تخفیف نداره. مضافن بر این که خود روایت اینجا شدت نشون داده، گفته است اشد دل ضرب، پس معلوم میشه منافاتی با او نداره. پس اگر مقام مقام اثبات حد باشه، اونجا جای ادراول حدود به شبهات هست و بناء حد علی تخفیف. اما اگر یه جای مقام مقام اجراء حده، حدی ثابت شده میخوایم اجرا بکنیم، در اجرا بگیم شارع مقدس بناش بر تخفیفه، پس یواش بزنیم، نه، اینجا رو نمیتونیم بناء علی تخفیف بیاریم. بنابراین این مبنا که مرحوم صاحب جواهر استدلال میکنن مبنای درستی نیست. ما نمیتونیم در مقام اجرا تمسک کنیم به بناء حد علی تخفیف، اون مال مقام ثبوت اثبات هست نه مقام اجرا. عرض کنم که خب هازا کلو نسبت به مرد، که اگر مرد رو مرد زانی خواستیم حد بزنیم برهنش میکنیم الا ساتر عورت. آیا زن هم همین جوره؟ اگر یک زن زانیه رو خواستیم حد براش اجرا بکنیم، جلد کنیم، آیا باید برهنش بکنیم؟ اگر روایت، با این که ما از اونجا داریم که بدن المرأته عوره، برای مرد میگیم ساتر عورتش رو میذاریم باشه چون کشف عورت براش حرامه و بدن زن همش عورت است، کشفش حرام است. با این وصف که بدن ما زن عورته و ستر عورت واجبه، آیا اینجا باید برهنش بکنی؟ اگر یک دلیل قرص و محکمی داشتیم گفتیم خب لازم، همینجور که مثلا طبیب استثناء شده، زن اگر ضرورت اقتضا میکند پیش طبیبی مراجعه بکنه و ناچار بدنش رو یه گوشه بدن رو نشون بده، چجور گفتن جایزه؟ اینجام اگر یه دلیل محکمی باشه، همونجور که اونجا میگه ضرورت میگه جایزه است، طبیب رو محرم میشماره، اینجام بگیم اینا که اومدن سنگ بزنن محرم هم، بدنش رو برهنه کنن، اگر دلیل محکمی بود. ولی نداریم. ادله‌ای که ما اینجا خوندیم بحث از مرده. در اون دو موثقه سوال شد ان زانی کیفه یجلد، ان زانیه سوال نکرد. در دو موثقه سوال این بود سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان زانی کیفه یجلد، امام فرمود اشد جلد. سوال کرد به من فوق لباسه، امام فرمود بل یجر. پس سوال از مرده، هر دو موثقه تعبیر همینه. در همین روایت طلحت ابن زید هم اونم باز سوال عرض کنم که این بود یضرب الزانی علی الحال التی وجد علیه، یضرب الزانی، زانیه نداریم، در قرآن فرمود از زانیت و زانی، اینجا حکم رو زانی آوردن. بنابراین پس اصلا روایات باب متعرض زن نشده، سوال از مرده متعرض زن نشده. از اون طرف بدن مرد رو میگن برهنه میکنیم الا ساتر عورت. خب بدن زن هم که عورته، مذاق شرعم نسبت به زن تستر و عفافه، اینقدر تأکیداتی در لسان شرع داریم بر تستر، پوشیده بودن، عفاف داشتن زن، این هم روایات داریم در این باب. حالا فعلا نگیم اگر مرد بخواد اجرا بکنه، توجه فرمودید. بنابراین پس روایات متعرض زن نیست، بلکه میتونیم بگیم روایات اصلا انصراف داره از زن، سوالش از زانیست. تعجب فرمود، امامم که میفرماد یجرد، بعد تو روایات دیگه رو بعد میخونیم میگه سات غیر ساتر عورت، اینا ظهور در این دارد که مرد رو میگه، منصرفه به مرده و از اینکه زن رو بخواد بیان بکنه اصلا شامل نمیشه. رو این جهت میگیم، عرض کنم که این روایات شامل زن نیست، زن نباید در تو اجتماع که میخوان او رو حد بزنند مجری مرد هست، اونایی که حاضر شدن برای حین اجرا شاهد و ناظر اجرا باشن همه مردن. این روایات اصلا زن رو نمیگیره و او منصرف. تو یه روایت ابی مریم قبلا خوندیم که زنی اومد حضور امیرالمومنین و اقرار کرد و بعد حضرت بردندش در رهبه، فحفر لها حفیرتن فی الرهبه و خات علیها ثوبا جدیدا. امیرالمومنین وقتی میخواستن اون زن رو رجمش کنن یه لباس جدیدی براش درست تهیه خیاطت کردن بهش پوشوندن، حالا یا به جای کفن پوشوندن یا نه برای این که کاملا پوشیده باشن. تو خود روایت اینجور بود که خات علیها ثوبا جدیدا و بعد رجمش شروع کرد. بنابراین پس میگیم دلالت بر اینکه زن برهنه باشد اصلا نداره. بله، این سوال پیش میاد که آیا اگر مجری حد زن باشه و اون کسانی هم که حضور پیدا کردن همشون نساء هستن، یه جای محفوظ و یه محوطه بسته و همه اینها هم نساء هستن، آیا در اینجا هم باز برهنش بکنیم چون محضور دیگه نیست، یا اینکه نه در اینجا دیگه بازم چون زنه رو لباس بزنیم؟ این را علما متعرض نشدن، فقط مرحوم آقای گلپایگانی تو تقریراتشون این بحث رو مطرح کردن و ایشون فرمان که این که مجری زن باشه و زن اجرا کننده حد باشه، فرمود این رو ما در هیچ روایتی از روایات نیافتیم و در هیچ فتوایی از فتاوای فقها بهش برخورد نکردیم. اصل این رو ایشون زیر شبهه میبره، زیر سوال میبره که زن بتونه مجری حد باشه، چون فرمود بالاخره محل کلامه و ما در روایات اصلا ندیدیم جایی متعرض بشن، در زمان ائمه کسی گفته باشن این کار را بکنه، زنی مجری باشد، سؤالی از این باب شده باشد، جوابی به نهی یا جواز داده باشن، میگه ما پیدا نکردیم. لذا اصل این که زن بخواد عرض کنم که مجری باشد، حالا اون وقت شهودم اونایی که حاضرم هستن نامزن باشن، شون اصل این رو شبهه میکنه. بنابراین خلاف احتیاط هست که یه همچه جمعیت اینجوری بخوان اجاره حد بکنه. نه عدل، خب بالاخره نیست در روایات. بله، میگن که فیه تأملون، وقتی پیدا نکردن نمیتونن فتوا به جواز بدن. توجه فرمودید، میگه اشکال دارد در این که مثلا آیا غیر فقیه میتوند اجراء حدود بکند یا نه، اونا میگن نه، فقیه فقط حق اجراء قضا و اجراء حدود دارد که حد رو جاری بکند، منتها قاضی خودش حکم میکنه، یه نفر رو قاضی اجرای احکام قرار میدن که او بره اجرا بکند. اما حالا زن اصل این که قضاوتش مورد حرف، بعد بخواد دستور اجرا هم بده مجری زن باشه، اینا فیه تأمل علیهانه. نمیشه فتوا صریح داد به جواب. خب این مسئله تمام. عرض کنم که مسئله بعد از ثالث، گفتیم فروعی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا متعرض شدن. فرع اول این بود که یجلد الرجل، رجل الزانی قائما. فرع اول بحث قیام بود که گفتیم. فرع دوم مجردن من ثیابه، که لباساشو حتما باید در بیارن. فرع سوم این است که و یضرب اشد الضرب، باید او رو با شدیدترین ضربه بزنند. این فرع سوم از فرمایشات امام. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد یک قولی گفته شده است که ضرب بین الضربین در زنا، نه شدید نه خفیف. ولی میگه مرحوم صاحب جواهر فرماد لم اتحقق خو یا نتحقق خو، همچه قائلی من پیدا نکردم. بلکه اشهر روایتن و فتوان همین است که اشد بزر. دلیلم داره، روایات هم زیاد هست، همین روایات که خوندیم، دو تا موثقه‌ای که مال اسحاق ابن عمار بود تو بحث قبلی خوندیم. میگفت سوال میکرد که سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الزانی کیف یجلد، امام فرمود اشد الزهر. در هر دو روایت، هر دو روایت موثقه، امام فرمود اشد الزهر. این دو تا روایت، یکی که قبلا خوندیم این دو موثقه، موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، حد زنا شدیدترین حد از حدود است. حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود. اینم روایت چهارم از باب 11. اون دو موثقه روایت 2 و 3 بود، این روایت چهارم از باب 11 است از ابواب حدود. روایت دیگر از علل نقل میکنه، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام، از امام هشتم علیه السلام نقل شده. فیما کتب الی، در کتابتی که خدمت امام شده بود، امام اینجور فرمودن و علت ضرب زانی علی جسدهی به اشد ضرب، وجه این که، علت این که، یا فلسفه این که زانی را به اشد ضرب رو بدنش میزنند، که این شد، اینم یکی از ادله‌ای باشد که برهنش میکنن. عرض کنم که و علت و ضرب زانی علی جسدهی به اشد ضرب لمباشرته زنا، برای این است که این بالمباشره زنا کرده و استلزاز الجسد کله به اون زنا کل جسد لذت برده و استلزاز الجسد کله به فجعل الضرب عقوبتن له و عبرتن لغیره. این ضرب رو که گفتن اشد و به جسدش زده بشه، برای عقوبتیست برای خود او، که تمام این اعضا این عقوبت رو که لذت بردن عقوبت بچشن، عقوبتون له و عبرتون لغیره، باعث عبرت و اعتبار برای دیگرانم هست. و هو اعظم الجنایات، چون زنا از اعظم جنایاته، از این جهت میگن که اشد ضرب. اون از یه جهت دیگر نیست. عرض کنم که این روایت هم روایت هشتم این باب هست. از اونجا از باب تأثیرش گفتن که غیبت چه آثاری داره و الا خود گناه، این گناه اینجا اون این حد قتل یا جل داره، اونجا نداره. اونجا این هم یک روایت، روایت هشتم اون بابه. و باز یه روایت دیگر، انل عرض کنم که انل بختری ان جعفر علیه السلام از امام صادق، ان ابی از پدرشون، ان علیگن علیه السلام قال حد الزانی اشد من حد القاذف و حد الشارب اشد من حد القاذف. هم حد شارب رو هم حد زانی را اشد میگیرن از حد قاذف. اونو گفتیم، حالا بعد تو حد قذف هم میاد، از رو لباس میزنن بین الضربین، ضربتون بین الضربین. حالا اینم اشد گفته، اما شاید بهش بگیم این مقایسه کرده که حد زنا نسبت به حد قذف اشد است، اما اینکه خودش باید شدید باشه شاید دلالتی بر او نداشته باشه. اینم یک روایت، روایت نهم اون بابه. فقط در اینجا یه روایت مخالف داریم و او روایت مرسله حریز عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یفرق الحد علی الجسد کله، پخش میکنن، تفریق میکنن، تقسیم میکنن حد رو بر جسد کله و یتقا الفرج و الوجه، پرهیز میکنن که حد ضربه ها به آلت فرج و وجه صورت نخوره و یضرب بین الضربین و حد رو به این صورت اجرا میکنن، یضرب بین الضربین. روایت نه از همون باب هست. بله قبلی روایت نه بود، اینم من اینجا نوشتم روایت نهم. حالا شاید اشتباه شده این چیزش. بله این ششمه، روایت ششمه از اون باب است. روایت شش، برای اون قبلی نه بود، این روایت ششه. خب این روایت مخالف اوناست، میگه ضرب برین ضرب. این روایت اونا روایات متعدد بود، گفتم صاحب جواب فرماد قیل، یه قولی هم هست که به این روایت عمل کرده، میگه ولی ما پیدا نکردیم. اشهر روایتن و فتوان همون اولی است، بنابراین این روایت هم از نظر سند مرسل است و هم از نظر اینکه مخالف با قول مشهور هست اعتباری براش قائل نیست، عمل نشده، مورد عمل قرار نگرفته. قیل که یه نفر به این روایت عمل کرده، میفرماد ما پیدا نکردیم قائل براش، بنابراین پس این قول قول اعتباری ندارد، روایت هم مورد عمل نیست. فتوا و شهرت روایت همون است که اشد بزر. اینم فرع سوم تا بعد فرع چهارم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.